علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
اختصاص بسته‌های ویژه حمایتی به بازنشستگان تأمین اجتماعی، وزیر رفاه. این بسته‌ها در قالب‌های مختلف است که درباره جزئیات آن به زودی اطلاع رسانی می‌شود.
از اعطای زمین و واحد مسکونی تا وام ودیعه با بازپرداخت بلند مدت بر اساس قانون جوانی جمعیت، کلیات آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات زمین و مسکن به خانواده‌های دارای 3 فرزند و بیشتر تصویب شد.
افزایش 1000 مگاواتی مصرف برق در مقایسه با مدت مشابه پارسال، مصرف برق کشور به 60000 مگاوات در روز نزدیک شد.
و کشیده شدن انتخابات پارلمانی فرانسه به دور دوم، پایین‌ترین مشارکت مردمی در 64 سال گذشته به ثبت رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، امیدوارم که شما خانم ها آقایان و هموطنان خوبم در این بعد از ظهر گرم خوب و خوش و سلامت باشید. من ساسان رئیسیان هستم، به همراه همکارم خانم ریحانه مجدول حسینی مشروع خبرهای نیمروزی رادیو ایران رو به آگاهیتان میرسانیم.
بازنشستگان بسته‌های ویژه کمک معیشتی دریافت می‌کنند. آقای عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت با توجه به دستور رئیس جمهور مقرر شد بسته‌های ویژه در قالب‌های مختلف برای بازنشستگان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شود.
ضمن اینکه این مصوبه دولت انشالله با قدرت و با قوت اجرا خواهد شد، هیئت امنای تامین اجتماعی حسب تصمیمی که دولت گرفته، رفاهیات و سایر مواردی که میتونه مد نظر قرار بگیره برای افزایش و بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان عزیز رو مصوب خواهد کرد و انشالله خدمتشون اعلام خواهد شد.
کلیات آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات زمین و مسکن به خانواده‌های دارای 3 فرزند و بیشتر در کمیسیون زیربنای دولت تصویب شد. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام این مطلب گفت با تصویب برخی موارد باقی مانده در کمیسیون‌های فرعی، به زودی اعطای تسهیلات زمین و مسکن به خانواده‌های دارای 3 فرزند و بیشتر سرعت می‌گیرد. اعطای زمین یا واحد مسکونی به خانواده‌های دارای 3 فرزند، اختصاص مبلغ 150 میلیون تومان برای ودیعه یا خرید مسکن به خانواده‌های فاقد مسکن دارای فرزند سوم با بازپرداخت 20 ساله و همچنین فرصت استفاده مجدد از امکانات دولتی تأمین مسکن خانواده‌ها پس از تولد فرزند سوم به بعد، بخشی از تسهیلات ارائه شده به خانواده‌های دارای 3 فرزند است. این تسهیلات از نتایج قانون جوانی جمعیت است. رئیس جمهور قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را 24 آبان 1400 برای اجرا ابلاغ کرده بود.
7000 هکتار از اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی شناسایی شده، اما فقط 4% آنها واگذار شده است. عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفت بر اساس قانون جهش تولید مسکن، دستگاه‌های دولتی مکلفند زمین‌های مازاد خود را برای طرح نهضت ملی مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. آقای مالکی افزود اراضی مازاد دستگاه‌ها عمدتاً در داخل محدودی شهر قرار گرفته و از لحاظ زیرساختی بسیار به صرفه ترند. عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن همچنین گفت 50000 هکتار از اراضی دولتی که عمدتاً متعلق به منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزی است برای شهرکسازی مکانیابی شده و باید مطالعات مورد نیاز در خصوص آنها انجام شود.
شورای نگهبان با بررسی طرح شفافیت قوای سگانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها به برخی از مواد آن ایراد گرفت و آن را برای اصلاح به مجلس برگرداند. سخنگوی شورای نگهبان گفت ابهامات و اشکالات درباره اصل طرح نیست، بلکه برخی جوانب آن مانند مشمولان، سازوکارها و نحوه اجرا محل ابهام و اشکال است.
یک بار دولت برای خودش ضابطه گذاری میکنه و خودش رو مکلف میکنه که اطلاعاتش رو خب شفاف بیان بکنه، ولی فرض کنید یک شرکت خصوصی که دولت مثلا 1% سهم اون رو داشته باشه، خب ملزم بشه که این اطلاعات رو واقعا شفاف بکنه، ممکنه مردم متضرر بشن. برخی از این اطلاعات مثلا اطلاعات تجاری ممکنه مواردی باشن که سالها شرکت خصوصی و مردم برای اینها، برای به دست آوردن این تجارب تلاش کرده باشند و با شفاف سازی اینها خب دیگه اون قدرت رقابتی خودشون رو از دست میدن.
مقاوم سازی بیش از نیمی از واحدهای مسکن روستایی کشور. مدیرکل واحدهای روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت تا کنون بیش از 2,600,000 واحد مسکونی روستایی مقاوم سازی شدند. آقای حمیدی گفت با سازی 180,000 واحد مسکن روستایی هم در حال انجام است و تا پایان سال به اتمام می رسد. بر اساس برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است مقاوم سازی سالیانه حداقل 200,000 واحد مسکونی روستایی را با پرداخت تسهیلات 5% پشتیبانی کند.
رئیس سابق کانون صرافان از ایجاد تعادل در بازار ارز و کاهش قیمت‌ها با تصمیمات جدید بانک مرکزی خبر داد و گفت در حوزه ارزی اختلاف قیمت ارز آرام آرام کاهش می‌یابد و صف در مقابل صرافی‌ها از بین می‌رود. به گفته آقای لواسانی، شاه بیت مصوبه روز گذشته بانک مرکزی این است که اجازه می‌دهد صرافی‌ها بر مبنای نیاز روزانه از ارز از صادرکنندگان خریداری کنند و این باعث تعادل در بازار می‌شود. تأکید کرد هم‌اکنون با اجرای دستورالعمل بانک مرکزی عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است.
رشد 8% صادرات صنایع نساجی و پوشاک. سرپرست دفتر صنایع مصنوعات و پوشاک وزارت صمت گفت سال گذشته صادرات صنعت نساجی و پوشاک از نظر وزنی 8% و از نظر ارزشی 6% رشد داشته. خانم مهرابی با اشاره به فعالسازی حدود 200 واحد راکت نساجی و پوشاک در 3 سال گذشته گفت امسال هم فعالسازی 405 واحد راکت در دستور کار است که 138 واحد آن با پیشرفت 80% راه اندازی می شود.
کم فروشی در 41% کالاهای موجود در بازار. به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، بررسی‌های تصادفی مرکز اندازه‌شناسی و اوزان این سازمان از کم فروشی در 41% نشانهای تجاری و واحدهای بزرگ موجود در بازار حکایت دارد. آقای اسلام پناه در نشست مشترک پایش کم فروشی‌ها با سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی افزود این بررسی‌ها از 365 نشان تجاری در کل کشور انجام شده. او گفت مصادیق این کم فروشی ها از کالاهایی همچون چیپس، پفک و مواد شوگنده تا بنزین و سی ان جی قابل مشاهده است. رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه کم فروشی به کالاهایی همچون خودرو، فولاد، میلگرد و سیمان نیز رسیده است افزود در این زمینه قانون وجود دارد، اما یا به آن عمل نشده یا ناقص اجرا شده است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفته 90% ایربک‌های خودروهای داخلی عمل نمی‌کنند. سردار هادیان‌فر گفته در یکی از پارکینگ‌های خودروهای تصادفی 107 دستگاه خودرو وجود داشته که تماماً از زاویه جلو تصادف کردند. اما با این وجود ایربگ 97 خودرو باز نشده. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی با تاکید بر اینکه ایمنی نباید به صورت سوری باشد گفته پلیس مستندات بررسی کارشناسی فنی خودروهایی را که ایربگ آنها باز نشده به مجلس ارائه کرده. سردار هادیان‌فر استفاده از ورق سلایه غیر ایمن در تولید بدنه برخی خودروها را هم مورد انتقاد قرار داد.
رئیس قوه قضاییه ضمن تشکر از نیروهای پلیس و دادستانی تهران دیگر افرادی که در دستگیری سریع سارقان بانک ملی نقش داشتند گفت از رسیدگی همه جانبه به پرونده نباید غفلت شود. آقای اجرایی در مورد حادثه قطار نیز گفت بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای به این پرونده رسیدگی خواهد شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم در پیامی از اقدام پلیس در دستگیری سریع سارقان صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران قدردانی کرد. سردار سلشکر باقری در این پیام آورده این اقدام پلیس بیانگر ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و توانایی‌های حرفه‌ای و عملیاتی حوزه اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی کشور در برخورد با ناهنجاری‌ها و تولیدکنندگان مخاطره و نگرانی در عرصه زندگی مردم است. در پیام رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید شده چون این اقداماتی تولیدکننده امنیت و آرامش روحی و روانی جامعه است.
کلاس‌های جبرانی مدارس از نیمه تیر تا پایان مرداد. معاون آموزش متوسطه یا آموزش و پرورش می‌گوید 20% از دانش آموزان نیاز به جبران آموزشی دارند که طرح 36 ساعت آموزش تابستانی برای آنها از 15 تیر تا پایان مرداد اجرا می‌شود. آقای کاظمی در گفتگو با رسانه ملی افزود این دوره‌ها رایگان است و دانش آموزان در شهریور ماه ارزیابی می‌شوند. معاون وزیر درباره حداقل نمره برای حضور در کلاس‌های جبرانی هم توضیح داده.
دانش آموزان دوره متوسط، اونهایی که بر اساس آیین‌نامه نصاب قبولی که نمره 10 و در برخی موارد نمره 12 هست رو کسب نکرده باشن میتونن در این دوره شرکت بکنن، یعنی باید در این دوره شرکت بکنن. برای این دانش آموزان که نصاب قبولی رو کسب نکردن بعد در دوره، برای برخی از دانش آموزان که نصاب قبولی رو کسب کردن ولی به منظور تعمیق یادگیری دانش آموزان همچنین تثبیت یادگیری پیشبینی شده این دوره حتما برگزار بشه. حد اکثر زمان آموزش برای هر عنوان درسی 36 ساعت هستش. حداقل 30 ساعت و حد اکثر 36 ساعت آموزشی در نظر گرفته شده.
رئیس سازمان سنجش به داوطلبان کنکور سراسری هشدار داد فریب گروه‌ها و کانال‌های مدعی تقلب در کنکور را نخورند. آقای پورعباس افزود عضویت داوطلبان در گروه‌ها و کانال‌های مجازی مدعی تقلب و همچنین استفاده از ابزارهای ممنوعه تخلف محسوب شده و موجب محرومیت آنان از آزمون می‌شود. رئیس سازمان سنجش می‌گوید کسانی که در این گروه‌ها اقدام به ارسال مدارک و هر گونه پرداخت وجه کنند علاوه بر محرومیت از آزمون مشمول مجازات‌های بیشتر قانونی نیز خواهند شد.
نزدیک شدن مجدد مصرف برق کشور به 60,000 مگاوات. افزایش دمای هوا در روزهای اخیر مصرف برق را در سراسر کشور دوباره افزایش داده. بر اساس اعلام شرکت توانیر مصرف برق کشور ظهر دیروز به عدد 59,768 مگاوات رسید. این میزان مصرف نسبت به مدت مشابه پارسال که 58,034 مگاوات برق بود رشد بیش از 1000 مگاوات را نشان می دهد. طرح برخورد با اداره های پرمصرف هم حدود یک هفته است با هدف کاهش مصرف آغاز شده. بر این اساس در پی ابلاغ مصوبه هیئت وزیران مبنی بر لزوم کاهش مصرف برق ادارات و دستگاه‌های اجرایی از 17 خرداد برق تعدادی از ادارات، نهادها و دستگاه‌های اداری و دولتی عمومی شهر تهران که اقدام به کاهش مصرف برق نکردند قطع شد. همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی موظفند در ساعات اداری حداقل 30% نسبت به مدت مشابه سال گذشته و در ساعات مزرعات غیر اداری به میزان 60% مصرف برق خود را کاهش دهند.
افزایش مصرف آب در تهران بنابر اعلام شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور میانگین مصرف روزانه آب در تهران به 3,543,000 متر مکعب رسیده که 12% بیشتر از پارسال است. این در حالی است که میزان آب ذخیره شده در مخازن سطح‌های پنجگانه استان تهران به حدود 630 میلیون متر مکعب رسیده که 170 میلیون متر مکعب کمتر از پارسال است.
سخنگوی وزارت خارجه با تاکید بر اینکه قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس سیاسی و طراحی شده گفت این قطعنامه در مسیر روابط تعریف شده ایران با آژانس خلل ایجاد کرده. سخنگوی وزارت خارجه همچنین درباره اظهارات اخیر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت این اظهارات فنی نبوده و فراتر از وظایف اوست.
آنچه که الان جمهوری اسلامی ایران داره انجام میده کاملا و جز به جز و طابق و نعل به نعل مطابق تعهدات جمهوری اسلامی ایران در پادمان است. آنچه که جمهوری اسلامی ایران متوقف کرده برخی اقدامات داوطلبانه است. این که در مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این رو ندونه یا به عمد این رو گونه دیگه ای جلوه بده واقعا جای تأسف داره. جمهوری اسلامی ایران تمامی دوربین های پادمانیش سر جاش، تمامی اقداماتی که زیر نظر آژانس انجام میداده سر جاش. ما هرگاه در یک توافق مرزی و طرفینی طرف مقابلمون از یک مصلحت مرزی و طرفینی عبور میکنه، تخطی میکنه، تجاوز میکنه، مختار هستیم که از تعهد اخلاقی که داریم خارج بشیم، چون طرف مقابل در این فرایند رفتار اشتباهی خودش بروز داده.
رئیس دستگاه دیپلماسی درباره مذاکرات لغو تحریم در وین هم گفته در این مذاکرات رسیدن به توافق در دسترس است، مشروط بر اینکه آمریکایی‌ها از توهم اهرم‌سازی خود دست بردارند.
انتخابات پارلمانی فرانسه به دور دوم کشید، پایین ترین مشارکت از سال 1958. با اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی فرانسه هیچ یک از ائتلاف‌ها موفق به کسب 50% آرا نشدند و انتخابات به دور دوم در 19 ژوئن 29 خرداد کشیده شد. طبق اعلام وزارت کشور فرانسه، نیروهای متحد امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و ائتلاف رقیب که احزاب سبزها و چپها را تشکیل می‌دهد هر دو حدود 26% آرا را به خود اختصاص دادند. میزان مشارکت هم در این دوره انتخابات تنها 47.51% بود که کمترین میزان در 64 سال گذشته است.
بهای بنزین و اقلام ضروری در آمریکا همچنان در حال افزایش است. به گزارش شبکه ABC نیوز میانگین قیمت بنزین معمولی در آمریکا در سه هفته گذشته 39 سنت افزایش یافته و همکنون به رقم بی سابقه 5 دلار و 10 سنت در هر گالون رسیده. این رقم حدود 2 دلار گرانتر از مدت مشابه سال گذشته است. بنزین و فراورده‌های نفتی در اروپا هم هر روز رکورد می‌زنند و به تبع آن قیمت سایر اجناس به ویژه مواد غذایی هم افزایش یافته. روزنامه آلمانی بیلد گزارش داد تقریباً یک نفر از هر 6 آلمانی مجبور به حذف منظم وعده‌های غذایی برای تأمین مخارج زندگی خود شده. بنابراین گزارش 13% از افراد دیگر هم گفتند در صورت ادامه یافتن افزایش قیمت مواد غذایی از چنین وضعی بیم دارند. کنفدراسیون صنعت انگلیس هم پیش بینی کرد اقتصاد این کشور به علت افزایش تورم وارد رکود شود.
این روزها بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس با بیشترین شکایات نمایندگان مردم از گرانی ها و هواداری دولت از ثروتمندان و نادیده گرفتن خانواده های فقیر مواجه شده است. کایر استارمر رهبر حزب کارگر انگلیس:
صدها میلیون پوند به صورت حساب برق و گاز مردم افزوده شد و همزمان صدها میلیون پوند نیز به حساب بانکی سهامداران شرکت‌های نفت و گاز واریز شد. در حالی که نخست وزیر فقط به فکر حفظ قدرت خودشه، مردم این کشور باید هزینه بپردازند.
از آغاز سال جدید گرانی‌ها در انگلیس تشدید شده و به ویژه با افزایش تحریم روسیه بهای کالاها و خدمات روز به روز بالاتر رفت و به همین علت بسیاری از مردم از تأمین هزینه و نیازهای زندگی باز ماندند. یک شهروند انگلیسی:
کشور در حال نزول اقتصادیه و بحران انرژی و افزایش هزینه های زندگی جامعه رو به شدت متاثر کرده. بسته حمایتی دولت هم اونقدر کم و دیر هنگام بود که اثری نداشت. من نگران میلیاردها پوندیم که دولت صرف سامانه ناکارآمد ردیابی کووید و طرح غربالگری و خرید وسایل پزشکی غیرقابل استفاده کرد. منابع کشور رو هدر داد و پاسخگو هم نیست.
برایان رابرتس از مؤسسه دیدبان فروشگاه ها گفت با تداوم گرانی ها سرقت از فروشگاه ها در انگلیس رکورد شکسته و همچنان رو به فزونی است. برخی خیلی ها از بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس خواستند همچون جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نشست گرسنگی برگزار کند تا بحران مواد غذایی بررسی شود، اما دولت انگلیس تا کنون به این درخواست توجه نکرده است. دولت انگلیس همچنین به درخواست مجلس این کشور مبنی بر تعیین وزیر فقر غذایی پاسخ نداده است.
مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
32 کشته و زخمی در حوادث تیراندازی 48 ساعت گذشته در آمریکا. 7 تیراندازی جمعی در 2 روز گذشته در آمریکا موجب کشته شدن 5 نفر و زخمی شدن 27 نفر شده است. در تیراندازی در یک مرکز تفریحی در ایندیانا 2 نفر کشته و 4 تن زخمی شدند. تیراندازی‌های جمعی در مناطق دیگر آمریکا از جمله تنسی و نیو اورلان هم گزارش شده است. مردم آمریکا 2 روز پیش با برگزاری تجمع در 450 شهر خواستار محدودیت‌هایی در خرید و به کارگیری اسلحه شدند.
شرکت‌های دانش‌بنیان جدیدترین محصولات خود را در 15مین نمایشگاه تخصصی طلا، فلزات گرانبها، گوهرسنگ، ماشین‌آلات و صنایع وابسته در اصفهان عرضه کردند. برآوردها حاکی است شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند ظرفیت تولید را در صنعت طلا در استان اصفهان 40% افزایش دهند.
همکاری تولید کنندگان طلا با شرکت‌های دانش‌بنیان در اصفهان 3 سالی هست که جدی گرفته شده. خروجی این ارتباط در 15مین نمایشگاه طلا و جواهر استان قابل مشاهده بود. نادر طراح شرکت دانش‌بنیان:
کاری که اون این دستگاه انجام میده، مدل سازی اولیه ما رو با بیشترین کیفیت ممکن و دقت برام انجام میده.
صالحی مدیر تولید شرکت دانش‌بنیان:
این دستگاه توسط یه سنسور مکانیکی و یه سنسور اپتیکی سطح حلقه و علنگورو برای شما اندازه گیری میکنه. ترکیه، حتی کانادا، استرالیا این دستگاه داره صادر میشه.
حبیب اللهی مسئول کمیته فلزات گرانبهای اتاق بازرگانی اصفهان:
شرکت های دانش بنیان رو توسعه دادیم، در نمایشگاه حمایتشون کردیم، به مرحله ای از تولید در صنعت رسیدن که به صادرات محور شدن.
سهم ایران از بازار 300 میلیارد دلاری طلای جهان بسیار ناچیزه. توجه به ظرفیت دانش بنیان ها یکی از شروط اصلی برای حضور موثر در این بازار. اخلاقی مدیر شرکت دانش بنیان:
دستگاه اکسیژن ساز، این دستگاه مشابه خارجی داخل بازار ایران نداره. برای ذوب طلا، برای گوشکاری طلا توی این صنعت داره استفاده میشه.
سیاوشی مدیر اجرایی شرکت دانش بنیان:
این دستگاه لیزر حکاکی فرابنفش نام داره که قابلیت حک روی سنگ و اجسام شفاف، بریلیان، الماس.
واردات دستگاه‌های بیکیفیت یکی دیگر از عوامل ضعیف شدن تولید کنندگان طلا در بازار جهانیه.
این دستگاه داره با کیفیت فوق‌العاده زیاد و در حد صادرات داره تولید میشه، در صورتی که این دستگاه داره مشابه چینی فوق‌العاده بیکیفیت که الانن اسباب‌بازی و یک بار مصرف هستش داره وارد کشور میشه.
تولیدات ما چه از لحاظ کمیت، چه از لحاظ کیفیت برابری میکنه با تولیدات ایتالیایی و تولیدات ترکیه.
استان اصفهان به تنهایی میتونه بیش از 80% طلای ایران رو صادر کنه. فقط باید به ظرفیت تعطیل شده تولید و دانش بنیان ها نیم نگاهی شد.
با برداشتن موانع داخلی و حمایت از شرکت های دانش بنیان، ظرفیت تولید در صنعت طلای استان میتونه 40% افزایش پیدا کنه و به راحتی برای 4000 نفر شغل ایجاد بشه. سعید نصیری، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
نمایشگاه لمس تاریخ ویژه نابینایان با هدف عدالت‌سازی در بازدید از موزه ملی ایران تا یک هفته دیگر در این موزه برپاست. گزارشی می‌شنویم در این باره.
اشیای این نمایشگاه موزه ملی ایران خارج از محفظه های امن شیشه‌ای در دسترس بازدید کنندگان است تا بتوانند تاریخ را در دستانشان لمس کنند.
حقیقتاً فرصت ارزنده‌ای شد برای خودم، حداقل هر چند برای لحظاتی تجسم بکنم اون چیزی که در تاریخ مطالعه میکنیم.
نمایشگاه لمس تاریخ ویژه نابینایان همزمان با هفته میراث فرهنگی در موزه ملی ایران آغاز به کار کرده است و تا پایان خرداد هر روز به صورت رایگان پذیرای علاقه‌مندان است. اشیای این نمایشگاه بازآفرینی شده 30 شیء باستانی از 9000 سال پیش تا دوران قاجار است. مینا رضایی، کارشناس موزه ملی ایران:
نابینایی دلیلی بر عدم درک استعالت و شکوه فرهنگ و تمدن ایران نیست و هر نابینای ایرانی هم باید این فرصت رو داشته باشه تا با شکوه فرهنگ ایران آشنا بشه.
امکان برگزاری نمایشگاه لمس تاریخ ویژه نابینایان در دیگر استانهای کشور نیز فراهم شده است. صفا فاضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
طوفان گرد و غبار در عراق چندین بار در روزهای اخیر فعالیت فرودگاه بغداد را متوقف کرد. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده این گرد و غبار از عصر امروز وارد ایران شود و فردا مناطق بیشتری را در بر بگیرد. آقای زرابی، کارشناس سازمان هواشناسی:
بعد از ظهری شرایط برای انتقال گرد و خاک از عراق به استان‌های واقع در شمال غرب، غرب و جنوب غرب کشورمون مهیا میشه. فردا قدری گسترده تر خواهد شد، حالا با شدت و ضعف. علاوه بر این مناطق، بخش های مرکزی و دامنه های جنوبی البرز از جمله تهران هم با کاهش کیفیت هوا فردا مواجه خواهد شد. البته بارش های رگباری بهاری رو هم پیش رو خواهیم داشت، کمان که صبح امروز از ارومیه این رگبارهای بهاری گزارش شد. پیش بینی میکنیم امروز بخش های از آذربایجان غربی، شرقی اردبیل، مناطقی از استان های ساحلی خزر، بخشهایی از خراسان شمالی و خراسان رضوی، حتی مناطقی از سیستان و بلوچستان، ارتفاعات کرمان و شرق و هرمزگان شرایطشون برای رگبار رعد و برق و وزش بادهای شدید و موقت مهیا بشه.
نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای آقای باقنده.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتبال ایران پس از دیدار با تیم ملی الجزایر امشب به تهران باز خواهد گشت. ملی پوشان دیشب در نخستین دیدار تدارکاتی خود برای حضور در جام جهانی در دوحه قطر 2-1 مغلوب تیم ملی الجزایر شدند. اردوی بعدی تیم ملی شهریور برگزار میشه و ملی پوشان قرار در این اردو دو بازی تدارکاتی دیگر نیز برگزار کنند. در این حال وزیر ورزش از دستور رئیس جمهور برای فراهم کردن همه امکانات برای تیم ملی خبر داد. سجادی پس از پایان دیدار دیشب با حضور در جمع ملی پوشان گفت: ورزش برد و باخت و بالا و پایین دارد، اما من از تلاش شما لذت بردم. به هر حال نواقص و کم و کاستی هایی وجود داره که حتما کادر فنی اونها رو بررسی میکنه. همه دوست داریم در هر صحنه و رقابتی برنده میدان باشیم، اما بعضی مواقع شکست و متوقف شدن لازمه و مدیریت همه اینها با کادر فنی است تا با برنامه ریزی از این آزمون و خطاها با سربلندی عبور کنیم. ما هم وظیفه داریم با بسیج منابع موجود در کشور بیشتر از گذشته در کنار شما باشیم. تیم کشورمون در گروه دوم جام جهانی 2022 قطر با تیم‌های انگلیس، آمریکا و ولز هم گروه است. شمشیربازان ایران به مدال برنز رقابت‌های قهرمانی آسیا دست یافتند. در ادامه این پیکارها در سئول کره جنوبی امروز تیم اسلحه صابر ایران با ترکیب پاکتامن، زاهدی، فتوحی و رهبری پس از استراحت در دور نخست و برتری برابر تایلند در نیمه نهایی با نتیجه نزدیک 45-44 به تیم ژاپن باخت و از رسیدن به فینال باز ماند. شمشیربازان سپس در دوره رده‌بندی تیم هنگ کنگ را شکست دادند و صاحب مدال برنز شدند. در بخش انفرادی هم فتوحی و زاهدی با ایستادن در رده پنجم و هشتم به کار خود پایان دادند. تیم ملی والیبال ایران در رده‌بندی جدید فدراسیون جهانی والیبال با یک پله سقوط در جایگاه 11 قرار گرفت. ملی بوشان دیشب در آخرین بازی خود در هفته نخست لیگ ملت‌ها در برزیل 3-0 مغلوب تیم ملی ژاپن شدند و با 2 برابر چین و استرالیا و 2 مقابل هلند و ژاپن با 6 در جایگاه 11 جدول 16 تیمی این رقابت‌ها قرار گرفتند. در رده‌بندی جدید فدراسیون جهانی والیبال هم تیم ژاپن با یک پله سقوط جای ایران را در مکان 10 جهان گرفت. برزیل هم پس از سالها سرنشینی در پی شکست دیروز 3-0 برابر چین با 1 سقوط در مکان 2 ایستاد. اما تیم ملی والیبال ایران در هفته دوم و سوم لیگ ملت‌ها که از 31 خرداد تا 15 تیر در سوفیه بلغارستان و گدانسک لهستان برگزار میشه به ترتیب برابر تیم‌های بلغارستان، آمریکا، برزیل، کانادا، لهستان، صربستان، اسلوونی و ایتالیا قرار می‌گیره. بعد از